شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه صحبت‌های آقای اکبر گنجی در کنفرانس برلین به سمع شما خواهد رسید و این شما عزیزان هستید که قضاوت خواهید کرد که در آن زمان حتی ایشان به نوعی هم از نظام حاکم بر ایران دفاع کرده بودند. لازمش این بود که در آن شرایط آقایان حاکمان بر ایران با وضعی که پس از دادگاه میکنوس داشتند میباید با دسته های گل به فرودگاه و به استقبال آقای گنجی میامدند، نه اینکه به جرم شرکت در کنفرانس برلین به زندانش روانه کنند. و شاید میباید گفت که بخشی جدا شده از حاکمیت به اروپای منهای انگلیس روی آورده و منافع هر دو طرف مقابل یعنی امریکا و انگلیس و هم پیمانان تاریخی کودتای 28 مرداد در حاکمیت امروز ایران در خطر افتاده و آن هم در منطقه حساسی مثل ایران. و از آن پس است که تقریبا تمامی شرکت کنندگان در کنفرانس برلین بازداشت و زندانی شدند و سرکوب‌های بی‌رحمانه آغاز گردید تا به امروز که آقای احمدی نژاد در راه رسیدند. اما از طرف دیگر گروهی که بنا به گفته خودشان با نام حزب کمونیست کارگری به علت آزادی خواهی، همچنان که در این نوارها خواهید شنید، با ایجاد جو هیاهو و فریاد اجازه سخنرانی به شرکت کنندگان نمی دادند و همچنان هم این گروه این حرکت خود را جزو افتخارات خیش می شمارد. و از طرف دیگر بنابر اخباری که در آن زمان به دست ما رسیده بود، یکی از رابطین سفارت جمهوری اسلامی در میان پناهندگان حاضر شده و از آنها خواسته بود که به جهت دریافت تقاضای پناهندگیشان در این کنفرانس حاضر شده و ایجاد هیاهو کنند و عکس بگیرند تا پناهندگیشان مورد قبول واقع شود. و یا باز اینکه گروه‌های کوچکی دیگر از زورمداران در این بلوا شرکت داشتند. ما به زودی صحبت‌های آقای حسن یوسفی اشتیوری و آقای علی افشاری را هم پخش خواهیم کرد. لطفاً به سخنان آقای اکبر گنجی در کنفرانس برلین توجه بفرمایید. این سخنرانی‌ها در دو بخش و در دو روز می‌باشد. بخش اول.
دموکراسی محصول انسان‌های دموکرات است و بدون آزادیان دموکرات ایجاد دموکراسی محال است. دموکراسی متکی به آدمیان عقلانی، کسانی که حاضر نیستند صدای مخالفان خود را بشنوند و کسانی که حاضر به گفتگو نیستند آنها دموکرات نیستند. دموکرات به فردی اطلاق می شود که اهداف و آرمانهای خود را به شیوه عقلایی و با استدلال و منطق دفاع می کند. کسانی که از این فرایند بیرون باشند بیهوده شعار دموکراسی سر می دهند. رژیم ها و نظام های سیاسی به دو دسته تقسیم می شود. رژیم های اصلاح پذیر و رژیم های اصلاح ناپذیر. رژیم های اصلاح ناپذیر رژیم هایی هستند که فقط و فقط با انقلاب و براندازی می توان آنها را تغییر داد. اما رژیم های اصلاح پذیر رژیم هایی هستند که به شیوه های دموکراتیک مسالمت آمیز و از طریق انتخابات تغییر می کنند. تاریخ بشریت نشان داده است که به شیوه های انقلابی نمی توان دموکراسی ایجاد کرد و انقلابات و انقلابیون حاصل از ایجاد حکومت های دموکرات هستند. رژیم های اصلاح‌پذیر دو سر یک طیف بزرگ را تشکیل می‌دهند. در یک سر طیف رژیم های قرار دارند که حد اکثر اصلاحات را مجاز می‌شناسند و در سر دیگر طیف رژیم های قرار دارند که حداقل اصلاحات را مجاز می‌شمارند. نظام اصلاح‌پذیر دموکراتیک به نظام اطلاق می شود که به طور مستمر از طریق انتخابات حاکمان آن با رأی مستقیم مردم تغییر می کنند. در این گونه رژیم ها آزادی گفتار، بیان، عقیده و رفتار به رسمیت شناخته می شود. فرایند دموکراتیک محصول فرهنگ دموکراتیک است. کسانی که هیچ بویی از فرهنگ دموکراتیک نبردند نمیتوانند شعار دموکراسی سر دهند. این فرایند متکی به رعایت قوانین قواعد دموکراتیک است. خشونت هیچ روشی است که محصولی جز خشونت به بار نخواهد آورد و درخت مردار و متعفن خشونت میوه های جز خشونت و تروریسم به دنبال نخواهد داشت. آزادی عرصه سیاست همچون عرصه اقتصاد است. همان گونه که بازار اقتصاد بدون رقابت و بدون حضور رقبا به کار خود نمیتواند ادامه دهد، بازار سیاست متکی با رقابت تمام عیار گروه‌ها و احزاب مختلف است. آزادی برای همگان مطلوب نیست. تنها کسانی آزادی را میپسندند که کالایی برای عرضه در بازار و سیاست داشته باشند. آنها که هیچ کالایی برای عرضه در بازار آزاد سیاست ندارند با آزادی مخالفند و اجازه سخن گفتن به مخالفان خود را نمیدهند. درباره نظام جمهوری اسلامی دو قضاوت وجود دارد. کسانی این رژیم را ذاتاً یک رژیم اصلاح ناپذیر می دانند و به دنبال آنند که با تروریسم این رژیم را براندازند. اما به گمان من رژیم جمهوری اسلامی ایران رژیم اصلاح پذیر است و شاهد مدعای من انتخابات ریاست جمهوری سال 76، انتخابات شوراها در سال 77، انتخابات مجلس ششم در بهمن 78 است. علاوه بر اینها حضور مطبوعات متنوع، نشر کتاب، بهبود وضعیت حقوق بشر، تحمل مخالفان و فعالیت‌هایشان برخی از دیگر شواهدی است که نشانگر اصلاحات در ایران است. جنبش اصلاحات ایران، جنبش جامعه مدنی ایران با دو خطر روبرو است. یکی گروه های محافظه‌کار داخلی و دیگری اپوزیسیون خشونت طلب خارج از کشور. این جنبش محافظه‌کاران داخل کشور به دلیل از دست دادن قدرت نگران از دست دادن قدرت بادآورده و ثروت بادآورده هستند. لذا در مقابل فرایند مدرنیزاسیون و دموکراسیسیون مقاومت کرده و مقاومت آنها به صورت جنبش های نئوفاشیستی هست که کاری جز ترور ندارند. همزمان با تروریسم داخلی، تروریسم خارجی به حمایت از تروریست های داخلی برمی‌خیزد و هرگاه شاهد ترور و قتل های زنجیره‌ای در داخل هستیم، همزمان خمپاره های خارجی به طرف دموکراسی ایران شلیک می شود. دموکراسی هیچگاه با شلیک خمپاره ایجاد نخواهد شد. آنها که خمپاره رو سوی ملت خود شلیک میکنند چیزی جز رژیم توتالیتاریسم برقرار نخواهند کرد. مهمترین حادثه پس از انتخابات مجلس ششم به گمان من ترور سعید حجاریان است. ترور سعید حجاریان پس از انتخابات مجلس ششم یک علامت بود، علامتی که کسانی نشان دادند که مغز اصلاحات ایران را نشانه گرفتند و میخواهند بگویند که منتظر این نخواهند نشست که به طریق انتخابات دموکراتیک از عرصه سیاست حذف شوند. عرصه سیاست ایران اکنون عرصه بسیار متنوع و متکثر است که گروه های مختلف در آن حضور دارند. آنچه لازم است ما بدانیم و به آن اعتقاد داشته باشیم آن است که دموکراسی روشی است معین برای رسیدن به نتایج نامعین. از قبل و پیشا پیش معین نیست که به روش های دموکراتیک چه حزب و گروهی به صدر می نشیند و چه حزب و گروهی از قدرت برکنار می شود. آنچه برای ما مهم است قبول قواعد دموکراتیک است. قواعد دموکراتیک به ما میگوید که به طریق نوبه‌ای قدرت را به احزاب مختلف بسپاریم و در مدت معین مردم مجاز باشند درباره حکومت و حاکمان داوری کنند. در واقع انتخابات روز قیامت و روز داوری درباره حاکمان است. اگر کسانی بخواهند به روش‌های غیر از گفتگو رایزنی جمعی به اهداف خود دست بیابند به راه بیهودهی میروند که هیچگاه به دموکراسی هم دست نخواهند یافت. در داخل کشور و در خارج کشور آنها که به خشونت پناه میبرند به گفته روانشناسان اجتماعی ناکامی خود را جبران میکنند. ناکامانی که به آرمانهای خود دست نیافتند. آرمانهایشان کسانی که به عصر سپری شده تعلق دارند، عصر تروریسم، عصر خشونت، اینک میخواهند به زور خود را به مردم تحمیل کنند. دوران خشونت و تروریسم گذشته است و هیچ کس دیگر نخواهد توانست با زور و فشنگ و اسلحه و خمپاره بر ایران حکومت کند. ناکامان سیاسی ابتدا تصویری وارانه یعنی ایدئولوژیک از واقعیت برای خود میسازند و سپس با آن اوهام خود ساخته به مبارزه برمیخیزند. ایران امروز فراتر از اوهام آنهاست. ایران امروز به اصلاح طلبان، به دموکرات ها، به آزادی خواهان تعلق دارد. ایران امروز به همه ایرانیان تعلق دارد. هر کس که منطق، گفتگو، عقلانیت، رایزنی جمعی را بپذیرد جای اصلی او ایران است. بیایید دست در دست هم همگی با بازگشت شرافتمندانه به ایران، ایران را آنگونه که خود میپسندیم بسازیم. پس سلام.
بخش دوم.
من به دوستان و هموطنان عزیز خارج از کشور خودمون نه تهمت میزنم نه اهانت میکنم. سهل است. معتقدم که اکثریت 99% اونها همه دموکرات و اصلاح طلبند و شهروندان بلژیکی که ایران محسوب میشن. اون چیزی که من در مورد خمپاره گفتم مبتنی بر اطلاعیه های رسمی یک گروه هست. موقعی که یک گروه خودش اطلاعیه میده و رسما میگه ما آدم کشتیم، ترور کردیم و خمپاره انداختیم، دیگه این که تهمت نیستش. که اگر من چیزی رو به گروهی منصوب کنم که خودش نگفته این نیاز به دلیل داره، ولی یک گروه موقعی که خودش رسما اطلاعیه میده ما آدم کشتیم، ترور کردیم، این که دیگه تهمت نیست. من صرفا با مبتنی بر اطلاعیه خود یک گروه صحبت کردم. اجازه بفرمایید چون صحبتتون کردید. نکته دوم، اون خانم محترم که با هیجان میفرمایند که بنده 10 سال فرماندهان سپاه در کردستان بودم. خب اگر بقیه حرفایی هم که میزنن همین جور باشه، اون موقع من نمیدونم چیکار باید بکنیم. من هم یه نمونه رو برای شما شهر میدم، مستندم میگم براتون. بنده از سال 66 تا 69 تو ترکیه بودم 3 سال. شما از دولت ترکیه اجازه فرمایید، حالا اجازه فرمایید اول بذارید اونو درستش کنید بعد یه ادعای جدید بفرمایید. اون ادعای قبلیتون رو فعلا اثبات کنید. شما ادعای قبلیتون ببینید اینجوری که نمیتونید ما هم حرف بزنید. اجازه فرمایید. نه اجازه فرمایید. شما ادعای شما صحبت کردین از دوری من هم صحبت کنم. شما ادعای قبلیتون بود که من 10 سال فرمانده سپاه در کردستان بودم. ایبی نداره، میشه تا سال 67. بنده میگم از سال 66 تا 69 در ترکیه بودم. سال 65 و سال 64 هم بنده ژاپن بودم. خب اینها کاملا آبرسیدگی شما میشه از موقع که اون محاکمه شما موقع که پیروز شدید انشالله دولت تشکیل دادید، بعد محاکمه خواستید ما رو بکنید، بودید استعلام بکنید از دولت ژاپن، از دولت ترکیه که ما موقع اونجا بودیم و نبودیم. بعد اون مدارک اگه برای شما قابل قبول بود معلوم میشه که بقیه حرفاتون هم فقط اعتبار داره. من در سال اجازه فرمایید، اجازه بدین بنده عضو سپاه در ترکیه نبودم. اجازه فرمایید بنده در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه بودم، سمینار حافظ برگزار کردم، سمینار مولوی برگزار کردم، کلاس‌های آموزش زبان فارسی داشتیم، صدها نفر از ترک‌ها در اون کلاس‌ها شرکت کردن. اینا همه کارهای علنی بوده. حالا عیبی نداره، اجازه بدید شما که خب اجازه بدید شما که نمیشه ادعاتون عوض کنید، من هرچی میگم یه چیز جدیدی بگید. نکته دیگه، ببینید یک کتابی از من چاپ شده شه امسال به نام سال گذشته، قرائت فاشیستی از دین. اولین مقاله این کتاب، تمام این کتاب مقالاتش رجوع فاشیزمه. به خاطر این مقالات من بازداشت شدم، زندان رفتم، هنوزم نوم و تعلیقی دارم. اولین مقاله‌ای که تو این کتاب هست مال 1365، اولین مقاله. تمام کتاب مقالات این کتاب مقالاتی که توی سالهای گذشته دهه گذشته منتشر شده، تاریخ هم داره، قشنگ هم مشخصه تو کدوم مجله در چه تاریخ منتشر شده. اولین مقاله این کتاب مال سال 1365 که من اونجا گفتم که کسانی قرائت فاشیستی از دین به نام ولایت تبلیغ میکنن و ما چنین چیزی رو قبول نداریم. و من اونجا برای اینکه اینو نقد بکنم بحث سیاسی نکردم، بحث نظری کردم، گفتم اینها با یک رویکرد هایدگری که از فیلسوفان آلمانی بودش که بعدها به هیتلر پیوست، میان و یک نوع نظریه فاشیستی از دین اسلام درست میکنن و به نام اسلام بر جامعه تأمین میکنن. این مورد سال 65. حالا اجازه بدید من حرفامو بزنم، سوالا رو بذارید من جواب بدم. این هم یک نکته. نکته دیگه که دوستان صحبت شد، ببینید یک نکته رو ما باید با همدیگه روشن بکنیم. اون نکته اینه که این بحث نظریه، بقول آقای اشتباهی موضوع رو ترک کنم، من یه مسئله دیگه درک میکنم. ما باید بشه ما همدیگه بحث نظری بکنیم. دوستانم که الحمدلله تو خارج کشور هم روزنامه دارن هم مطبوعه دارن، یه موقع آقای داریوش آشوری یه مقاله نوشته بود راجع به فیلم ناصرالدین شاه، اکتور سینمای محسن مخملباف، ایشون تو مقاله نوشته بود خیلی از فیلم تعریف کرده و بعد گفته بود یکی از دوستان سلطنت طلب در کیهان لندن نوشته که محسن مخملباف در ایران این امکان داشته که زیاد فیلم ببینه، لذا تونسته این فیلم خوب بسازه. بعد داریوش آشوری پاسخ داده بود که خب شما که تو خارج، که خودش هم خارجه، خیلی امکاناتتون بیشتر از محسن مخملباف، شما که صدها هزار فیلم دیدید چرا چنین فیلمی نساختید؟ به هر حال دوستانی که در خارج کشور هستن الان مجله دارن، امکانات دارن، اینجا اینترنت هست، اینجا تکنولوژی مدرن هست، این چیزا ما تو ایران نداریم. شما که میتونید اینا رو بنویسید بنویسید. حالا اجازه بدین، اجازه بفرمایید اون دوستانی هم که تو داخل دارن حرف میزنن اینطور نیست پول داشته باشن. ببینید مسئله اینه، ما باید به این پرسش بنیادی جواب بدیم. اون پرسش اینه که آیا با دمیدن، با دامن زدن به آتش کینه و آتش انتقام میشه دموکراسی درست کنه یا نمیشه؟ ممکنه بعضی از دوستان معتقد باشن که ما دائما باید کینه رو تشدیدش بکنیم، انتقام رو تشدیدش کنیم، فقط هم میخوایم انتقام بگیریم، فقط هم میخوایم کینه ورزی بکنیم، از این راه چیکار میکنیم دموکراسی درست میشه. بنده معتقد هستم که
بر مبنای کینه و انتقام نمیشه دموکراسی درست کرد. و شما اگر به آثار فیلسوفان سیاسی و آثار نظریه پردازان دموکراسی مراجعه بکنید، برای یک مورد هم مشاهده نمیکنید که اونها گفته باشن که بر مبنای کینه و انتقام شخصی میشه دموکراسی بنا کرد. و ما بیایم و از فرزند دلیر فروهر بیاموزیم که اینجا گفتش من در پی انتقام و کینه نیستم، ولی دلم برای ایران میتپه و برای سربلندی و آزادی ایران. بنده این پروژه دموکراسی، روند دموکراتیزه کردن ایران و یک پروژه بازگشت ناپذیر میدونم. قطعا دموکراسی بر ایران حاکم خواهد شد، قطعا ما شاهد ایرانی آزاد و دموکرات خواهیم بود. بیایید و این ایران رو همگی با هم در ساختارش مشارکت بکنیم.